بین المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه جشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مذابت گشت منه جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم در سر حد شوهای درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست ساس ها بسر.
نعیم جان سمیف عضو سابقی حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهامی وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف می کند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیم جان سمیف به رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاهی اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در یک ساعت یا یک ساعت کم تر بودیم 15 سال حکم کرده بودیم.
اینا کی گفت به شما آقا؟
اینا اکن اما عدوکتی ما اصنام نوی برامد اکن همین دی خط برامدی عدوکتی ما آقا
گل رخصار ها یحیای ما؟
ها اکن اما فکرم که شما کتی هم نمیگوزو شما با
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز 2 مرافع یعنی روز 3 شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیم جان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیب‌های برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
خویم میکنم گفته خودشون اخیرین برامدند اما خیلی وای کردیم که 195 سطح 195 سطح بوده گیر دختر همینه خای من و چیز قسمان کلمه گرفتم والا قسمان من همینه گرفتم و لیکن این 307-187 این عموما من روزی هم نمیگ
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیس دفتری حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نعیمجا سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیمجا سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوای مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیمجان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی‌سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 بار اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسن اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینا فاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالایزیا اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رأی دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند. دولتی تاجیکستان 30 ایول سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایول سال 2004 تطبیق حکم قتل را بازداشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایون سال 2016 یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت های وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین می کنند و چند نفر را به قتل می رسانند، آنهایی که دست به جنایت های دولتی می زنند، از جمله کوشش تبدلات دولتی می کنند، عمل های تروریستی انجام می دهند، در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگانر، استرفشان 2 لیگانر، ریگر تدازی ترسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگانرها دست کشیده است قتلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلی
از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمی فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فارن میکاکی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اوجی ناچانی کماندا بوزگاما کاتیما سوز کو میکنی.
به نظری برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهر جان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر
باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون دوشه بید نگولو ویشه.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم همه همدسته هایم سهمگزارند زیرا فوتبال بازی دست دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
всех болельщиков поздравляю с победой, благодаря них. То есть с ними нам легче на самом деле.
Легионерҳои футболи тоҷик мегӯянд, ҳарчанд маоши баланде намегиранд, аз шароити будубошашон дар Тоҷикистон қаноатманданд.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که ساحه بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان تا امروز. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چی چوب کردنی است اجازت میپرسد که من چهار ورق چوب کردنی هستم زید نیسته. ما میگیم نه یگان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش بو میبینه چند ورق دیگر میبره میمونه میگن که من دین از مول کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مول کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باره دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستاده ایم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که و با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. کاش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته به با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع را به اینجا رسوند؟ بغیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصیب بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصیص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیا کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن این فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله.
فایزها در
منظور ما برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آن هم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجای بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگرای نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر اینا گینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظ.